دی مجله شامگاهی.
سلام شنونده ای ارجمند، من سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه این ساعت از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه از پراگ. برنامه این ساعت را با تازه ترین خبرها همکارمون طاهری سفر آغاز میکند.
شکرجان ظهورف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، در نخستین بیانیه‌اش دایر به ناآرامی های رشت گفت دولت قادر به محو گروه های افراطگرا است که قصد دارند شرق تاجیکستان را ناآرام کنند. او ضمن افتتاح اجلاسیه دوم پلت پایانی پارلمان از جوانانی که به گروه های تندرو پیوستن خواست تا سلاح‌هایشان را بگذارند و به زندگی آسایشته برگردند.
از شهروندانی فریفته شده، خصوصا جوانانی راه گم کرده، دعوت می نماییم که از این راه جنایت برگردند.
مقامات تاجیکستان قتل 26 سرباز ارتش ملی در حمله ناگهانی روز 19 سپتامبر را کاری دست تندگرایان و بعضی از رزمندگان سابق نیروهای پیشین مخالفین تاجیکستان و همچنین جنگجویان خارجی خواندند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین میگوید ضرورت اصلاح قانون اساسی این کشور احتمالاً از راه رای‌پرسی به میان آمده است. در خطاب ویکتور یانوکوویچ به مردم که در وبسایت رئیس جمهور نشر شده است آمده است: من از ایده رای‌پرسی و ایده شورای ملی قانون اساسی همچون مکانیزم تمرکز به اصلاح نظام سیاسی حمایت میکنم. خطاب مذکور در رابطه با حکم دادگاه قانون اساسی اوکراین نشر شد که اصلاحات این قانون در سال 2004 را غیر قانونی خواند و صلاحیت های ویکتور یانوکوویچ را بیشتر کرد. قانون اساسی اوکراین را بعدی تظاهرات مردمی و انقلاب نارنجی سال 2004 اصلاح کردند که ویکتور یونیشچنکو رئیس جمهوری غربگرا را سر قدرت آورد، اما کشمکش های جناح های پارلمان اوکراین تصمیم گیری های حکومت در عهد 5 ساله یوشنکو را مشکل کرد. پرویز مشرف رهبری سابق نظامی پاکستان امروز از تأسیس حزب سیاسی خود خبر داد. او که در شهر لندن به سر می‌برد لیگ سراسری مسلمانان پاکستان را تأسیس داده است. او در نشستی خبری گفت:
من تصمیم گرفتم که به سیاست وارد شوم. من از آن خاطر به سیاست وارد شدم که سیاست های فعلی در پاکستان هیچ نشانه روشنایی در تاریکی حاکم در پاکستان را نشان نمی دهد. من می توانم این روشنایی را بیارم.
رئیس جمهوری پاکستان می گوید قصد دارد برای شرکت در انتخاباتی آینده سال 2013 به حیث سیاستمدار معمولی به کشورش برگردد. پرویز مشرف سال 1990 در یک تبدلات نظامی و بیخونریزی به قدرت رسید و سال 2008 بعد مخالفت های زیادی سیاستمداران و از عامه از مقامش استعفا داد. قاسم جان غفاروف معاون اولی سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان را با اتهام سوء استفاده از مقام و بازداشت غیرقانونی دستگیر کردند. پرونده جنایی علیه او را آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان باز کرده است. بنابر گزارش‌ها پرونده این مقام سابق امنیتی به بازداشت سیمودین میرزایف نایب سابق فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان ارتباط می‌گیرد که او را ماه اپریل همین سال با اتهام گرفتن $15,000 رشوه بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها مقتدا صدر یک روحانی با نفوذ شیعه مذهب از ائتلاف نخست‌وزیر فعلی عراق حمایت کرده است که می‌تواند راه را برای خاتمه دادن به بحران 9 ماهه سیاسی در عراق باز کند. حمایت مقتدا صدر از نخست‌وزیر نوری المالکی رهبر ائتلاف شیعه مذهبان عراق امکان می‌دهد که او رأی کافی وکیلان برای تشکیل حکومت را به دست آورد. در عراق بعد انتخابات پارلمانی ماه مارس تا کنون حکومت تشکیل نشده است، زیرا با وجود پیروزی یک ائتلاف سیاسی مورد حمایت سنی مذهبان عراق، این ائتلاف تعداد کافی کرسی ها برای تشکیل حکومت را صاحب نشد. یک دادگاه روسیه 14 عضو گروه اسکینخت های روس را با گناه قتل و لتوکوب مهاجران تاجیک ازبک و قفقاز به زندان محکوم کرده است. بنا به اطلاع رسمی دادستانی ولایت تومین که در تارنامه دادستانی نشر شده است، بعضی دسته تاسرها که 9 نفرشان نابالغ بودند از 4 تا 20 سال زندان جزا مقرر شد. به گفته دادستانی این افراد با ترغیب بیگانه ستیزی در میان جوانان به مردم غیر روس بی‌رحمانه حمله می‌کردند. از دست این گروه تاسرها 14 نفر از جمله مهاجران تاجیک ازبک و ارمنی رنج کشیده است. میان آنها 2 نفر کشته و 6 تن دیگر به شدت زخمی شدند. و آخرین خبر این است که وزارت دفاع گرجستان گفت 4 سرباز گرجی در افغانستان کشته شدند. تلفاتی که از زمان اعزام سربازان گرجی به افغانستان دیده نشده است. معلوم نیست این 4 سرباز از جمله 6 سرباز تلف شده ناتو در حمله طالبان بودند و یا نه. وزارت دفاع گرجستان میگوید سربازانش بر اثر انفجار ابزاری ترکنده هلاک شدند. حدود 1000 سرباز گرجی همراه با نیروهای ایالات متحده آمریکا در ولایت جنوبی هلمند افغانستان مستقر شدند.
برگزیده تازه در این خبرهای جهان منطقه و تاجیکستان را شنیدید. متن و متن این خبرها و همچنین عکس و ویدیو و صدا را می توانید در تارنمای آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به دنبال این آگهی و نشر اخبار، شما شنونده های ارجمند رو به شنیدن چنین گزارش و تحلیل ها دعوت میکنیم.
در جستجوی دست های خارجی، بررسی وضعیت ناحیه رشت در مجلس نمایندگان تاجیکستان.
تأثیر نانمایان بودجه اجتماعی، تصویب بودجه دولتی سال آینده از طرف حکومت کشور.
عسکر بچه های اختیاری و فراری، آغاز معرکه تیرماهی دعوت به نیروهای مسلح تاجیکستان.
احیاگر رستم و سهراب و سیاووش، 92 سال زادروزی کارگردانی مشهور بریز کیمیاگر.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید با مهمترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان. گرانندگان برنامه، همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه و من سالم ایوبزاده از پراگ. خوب سفرگل، برنامه پرباری را در پیش داریم و یکی از خبرهای اول به نظر میرسد این است که مجلس نمایندگان تاجیکستان افزود در شرق کشور را بررسی کرد، نه؟
بله سلیم، این واکنش در حال اتفاق می‌افتد که عملیاتی مخصوص در رشت ادامه دارد و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف تشنج افزا در رشت را نتیجه مداخله نیروهای خارجی نامیده است. پیشتر از او دبیر شورای امنیت کشور امیرقل عظیموف به لحن آشکارا و شدید گفت دلیل های این مداخله را در دست دارد و اگر کشورهای خارجی دخالت خود را به امور تاجیکستان قطع نکنند و این دلیل ها را منتشر خواهد ساخت.
سفرگل، ظاهرا این موضوع هرچه بیشتر و بیشتر در فضای تاجیکستان صدا می دهد، اما عقیده دیگر هم موجود است، از جمله رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویرف یا ژورنالیست و رئیس سازمان وطندار در مسکو دوداجان اتوبولو عقیده دیگر دارند. آنها رویدادهای رشت را بیشتر نتیجه رقابت های داخلی و وضع اجتماعی می نامند. کمبود اطلاع به بسیاری از تحلیلگران امکان نمی دهد نظر خود را به طور باوربخش اثبات کنند، ولی از آنجا که اشخاص رسمی بلندپایه کشور از مداخله بیرون حرف میزنند، آیا اشاره به آن هست که این قدرت ها کیستند، با چی راه و به خاطر چی دست به چنین مداخله زده اند؟
و سلیم، برخی از تحلیلگران میگویند احتمالاً هدف تشکیل یک منطقه داغ برای یک نیزای اداره شونده باشد، اما در مورد منصوبیت این نیروها از کشور نام بردن نمی شود. به هر حال در صحبت هایی که در پارلمان کشور صدا دادند نام ذکر نشده است، بلکه بیشتر دعوت به قطع رویارویی صدا داده است. و اما طور خبرنگاری پارلمانی ما عبدالقیوم قیمزاد گزارش می دهد این اشاره ها نشانه های نیز داشتند.
شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نخستین اجلاسی پارلمان کشور بعد رخصتی تابستانی وکیلان را با ارائه یک بیانیه در رابطه با حوادث اخیر شرق کشور آغاز بخشید. سپیکر پارلمان تاجیکستان که خود فرستاده مردم از نواحی رشت در پارلمان است، حادثه تابستان سال گذشته و امساله در این منطقه کشور را کاری دست گروه‌های افراطی و تندگرا خواند که ناآرام کردن افضا را به خود هدف قرار دادند.
منطقه آسیای مرکزی چون نقطه مهمی رقابت گیوپلیتیکی و گیوستراتیگی جهان معاصر در چهارراهه برخورد منفیت‌های مختلف، حادثه‌های فاجعه‌بار تابستان سال گذشته و ماه‌های آخیر که در بعضی منطقه‌های مملکت جای داشتند، نشان می‌دهند که ثبات و امنیت تاجیکستان و در این زمینه رشد و نموی آن باعث تشویش و نگرانی بعضی از قواهای افراطی گردیدن که آنها کوششی خلالدار کردنی ثبات جامعه ما را دارند.
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان تاکید کرد که این نیروها در منطقه زمینه سیاسی و اجتماعی ندارند، ولی بی‌ثباتی و ناآرامی در کشور با پیدا شدن هر گونه سر و صداها سبب می شود. شکرجان ظهورف بدون آن که از کدام کشور و یا ابر قدرت مشخص نام برد، اظهار داشت که برخورد منافع گئوپلیتیکی و گئوستراتژیکی آنها در منطقه پیامدهای مختلفی را به بار خواهد آورد. اما خبرنگارانی که جریان جلسه را مشاهده می کردند می گویند که رئیس پارلمان به صورت عموم در مورد قضیه اخیر شرق کشور چیزی نوی نگفت و آنچه که رئیس پارلمان در مورد پیامد برخورد منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت ها در آسیای مرکزی اشاره کرد، تکرار صحبت هایی بود که رئیس جمهوری تاجیکستان در یک سال اخیر بارها در این باره گفته بود. از این رو بیانیه پارلمان تاجیکستان به حوادث منطقه رشت را نمی توان یک واکنش جدی ارزیابی کرد، زیرا محافل و جامعه کشور انتظار داشت که نمایندگان مردم در جلسه نخستین خود بعد تعطیل 3 ماهه تابستانه در مورد این ناآرامی ها، عوامل های داخلی و خارجی وقوع آن بیشتر صحبت خواهند کرد. این در حالی است که بعد سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و مخالفین در سال 1997، اتفاقات شبیه با حوادث اخیر قضیه رشت و مخصوصا دست به شورش زدن فرماندهان ناراضی از این پیش نیز رخ داده بود و جامعه از پارلمان توقع داشت که در این جلسه مسئولان نهادهای قدرتی را دعوت و از آنها شرح و توضیح می‌خواست تا حد اقل یک گوشه از این حادثه را روشن می‌کردند. برخی از وکیلان پارلمان در صحبت با خبرنگاران دلیل افشا نکردن نام کشور و یا ابرقدرتی در حوادث تاجیکستان دست داشته از سوی مقامات از جمله سپیکر پارلمان را به آن مربوط می‌دانند که شاید آن کشورها از ادامه مداخله به حوادث داخل تاجیکستان دست بکشند. محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که در صورت ادامه دخالت بیرونه مقامات مجبور خواهند شد اسم آنها را آشکار کنند.
وقتی که گفته شد که کشورهای خارجی در اینجا دست دارن، حتما دلیلی هست و شاید به خاطر آن نام بردن شد که در این مرحله اون کشورهایی که دست دارن از دخالت به امور داخلی تاجیکستان دست بکشن و از این بیشتر دخالت نکنن و شاید این هم برای باز هم از این وضعیت با راه مصالحت‌آمیز بیرون رفتن بود و شاید که اگر اون کشورها از دخالت خود دست نکشن، مرحله بعدی آشکار کردن نام این کشورها باشد.
ولی شادیش عبدالله وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تا اندازه درباره کشور مخاطب مقامات که خواهان بی‌ثباتی و مانع رشد کشور است روشن انداخت.
چیزی که دلیل است و فوش است، چرا اینقدر ممانعت به ساختمان نیروگاه رو، چرا اینقدر ممانعت به گذشتن قطاره ها از مرز ازبکستان و قطع کردن گاز طبیعی در وقت فصل زمستان؟ یعنی هست، همین چیز هست، این دلیل دقیق شده است چندین بار، این تصادف نیست، سال اندر سال ما اینا مشاهده میکنیم.
با این همه در بیانیه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با ناآرامی های شرق این کشور از شهروندان فریفته شده و جوانان رهگم کرده دعوت می شود که با گروه های جنایتکار همراه نشوند. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که آنها اطلاع دقیق دارند که اکثریت مردم این وادی خواهان صلح و آرامی اند. او از تمام نیروهای سیاسی سالم کشور از جمله احزاب سیاسی دعوت کرد که در یک چنین شرایط دور هم آیند تا صلح و وحدت تأمین باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت های مجلس نمایندگان تاجیکستان در پس منظر رویدادهای ناحیه رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در جلسه نوبتی حکومت تاجیکستان طرح بودجه دولتی برای سال 2011 به تصویب رسید. این بودجه نظر به سال گذشته 1,800,000,000 سومانی بیشتر تحریزی شده، نزدیک به نیم آن قرار است به سرمایه‌گذاری سمت‌های اجتماعی روانه شود. و اگر در خاطر داشته باشید، رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از منبر مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفته بود عادتاً نیم بودجه دولت صرف رشته‌های اجتماعی می‌شود. اما تا کجا این سرمایه‌گذاری های عظیم به حل مشکلات اجتماعی در تاجیکستان اثر می‌گذارند؟ مثلا برخی از کارشناسان ناظران وضع می‌گویند تأثیر این خرج ها زیاد نظررس نیست. آدمان عادی هم می‌گویند در زندگی خود هیچ تغییری نمی‌بینند. به هر حال همکار ما خورشید همدم تلاش کرده است در یک گزارش تناسب سخن و عمل در اجرای بودجه دولتی تاجیکستان را بررسی کند.
در حالی که تا آغاز سال نوی میلادی 3 ماه دیگر باقی مانده است، حکومت تاجیکستان لایحه نوی قانون درباره بودجه دولتی برای سال 2011 را پذیرفته و برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان پیشنهاد کرد. مبلغ بودجه برای سال آینده 8.3 میلیارد سومانی به نقشه گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری 1 میلیارد و 755 میلیون سومانی زیاد است. اما مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری و همینطور چند سال اخیر تفاوت چندانی ندارد. زیرا با گفته علمخان نعیمی معاون سردار ریاست بودجه وزارت مالیه توجه اساسی باز هم به ساحه‌های اجتماعی داده شده است.
حجم عمومی خرجات بودجه سال 2011 14 1 میلیارد سومانی را تشکیل دادن نسبت به سال 2010 947 میلیون سومانی زیاد میباشد. 30% افزایش یافت. برای آنکه همه صورت در پیام جناب عالی و مجلس نمایندگان بیشتر و افضلیت به خرجات های سایه اجتماعی داده میشود. بنابراین هر سال قریب بیاده از 50% یا تا 50% خرجات بودجه دولت برای دستگیری سایه اجتماعی روانه کرده میشود.
دولت تاجیکستان در چند سال به خصوص مدت 2 سال اخیر در پی بحران جهانی مالی و اقتصادی مبلغ‌های بیشتری را به ساحه‌های اجتماعی تخصیص داد و مقامات نیز بیشتر از این سند به عنوان بودجه اجتماعی اقتصادی نام می‌برند و تلاش می‌شود تا از این طریق وضعیت طبقه کم‌بضاعت اهالی و نیازمند بهبود یابد. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ساحه‌های اجتماعی کشور نظیر معارف و تندرستی و حفظ اجتماعی با جز بنیاد و ترمیم شماری از مکتب‌ها و مرکزهای بهداشتی و در بیشتر موارد با سرمایه خارجی این عرصه‌ها رشد چندانی ندارد و مردم را نیز خدمات این ساحه‌ها قانع نمی‌سازد. از علمخان نعیمی معاون سردار ریاست بودجه وزارت مالیه سبب این امر را پرسان می‌شوند که در پاسخ می‌گوید
یکی از سبب‌های اصلی آن این زیاد شدنی شماره بیکاری، سبب‌های دیگرش این رشد با سرعت افزایش اهالی.
اما دولت عثمان اقتصاددان تاجیک بر این باور است که با وجود آنکه مبلغ‌های زیادی از بودجه برای ساحه‌های اجتماعی جدا کرده می‌شود اما افزایش سطح تورم یا بی‌قرشوی پول سامانی نمی‌گذارد تا این ساحه‌ها رشد یابند. وی گفت
همون سیستم های معارف، همون سیستم های تندرستی، همه چیزهاشو خریداری میشن. اگر شما مثلا واسطه تعلیم هم که در نظر بگیرید یا که واسطه مثلا ساختمان مکاتب هم که در نظر بگیرید، خودی حتی معاش مثال کارمندان همی ساهر هم که بگیرید قیمت ها که بالا میرون تاثیر ندارد. این افزایش 30%
با تاکید جناب عثمان میزان واقعی تورم در تاجیکستان 12-20% را تشکیل میدهد. این در حالی است که در لایحه سال 2011 سطح تورم یا بی‌قرشوی پول سامانی 9% پیش بینی شده است. این در حالی است که تاجیکستان اعلام کرده است که مکتب‌های این کشور تا سال 2017 و نظام نوی تحصیل آن هم تحصیل 12 ساله می‌گذرد و در آن صورت شمار خوانندگان به بیش از 2 میلیون خواهد رسید. مقامات دولت نیز می‌گوید نیاز به تأسیس زیاده از 12000 سیمخانه نو پیش خواهد آمد، در حالی که هم‌اکنون با آنکه ساحه معارف به ویژه مکتب‌ها از بودجه مبلغ دریافت می‌کنند اما به طور غیر رسمی هم باشد از خوانندگان برای حق تحصیل، کتاب و اشیاء مکتبی و تعمیر و دیگر خدمات پول ستانیده می شود. به اصطلاح دیگر موارد رشوه در ساحه اجتماعی نیز گسترش چشمگیری پیدا کرده و این وضع در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی نیز به مشاهده می رسد.
تلاش تحقیق بخش اجتماعی بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. 1 اکتبر در تاجیکستان معرکه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح کشور رسما آغاز یافت. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید این دعوت از آغازش با روحی بلند و سرعت ضروری پیش میرود.
دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان در حال شروع شد که در وادی رشت عملیات مخصوص ادامه دارد و اهالی هنوز هم زیر تاثیرات خبر اندوه‌آوری هلاکت 26 سرباز جوان در دره کمراب است. آیا دعوت عسکری در چنین پس منظر چگونه جریان می‌گیرد؟ با این پرسش به خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت قمری احرار مراجعه کردیم.
بله درست است، چون مسئولین کمیسریت حربی سوخت اظهار می‌دارند اکثر والدان و جوانان با روحیه مثلا خوب دعوتنامه ها را قبول کردند و آنها خواستار به خدمت رفتن خواهند شد. ولی طوری از صحبت با جوانان، با آنهایی که از سن و سالشان به خدمت رسیده است یا نو مکتب های تحصیلات همگانی را ختم کردند، آنها خیلی روح شکستند از آن که مرگ چندین نفر سربازان بر روحیه آنها خیلی تاثیر عمیق گذاشته است. آنها ذکر میکردند که معرکه این ساله دعوت نسبت به سالهای پیشین فرق کلی دارد، زیرا کارمندان کمیسریت دعوتنامه ها رو از مهلت تیز حتی دو هفته قبل دعوتنامه ها رو به خانه ها تقسیم کردند. اکثر والدین هم حتی فرزندانشان رو به خانه خیشون از دیکان خود می فرستند. مادر گفت که چند روز قبل کارمندان کمیسرات به آنها دعوتنامه خدمت سربازی را فرستادند، ولی فرزند او با خبر دستر شدن این دعوتنامه و مهاجرت روسیه رفته است.
قمر احرار خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سغد و مشاهده های او در رابطه با دعوت تیرماهی جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان. اما خبرنگار دیگر ما مومین احمدی در کولا میگوید به هر حال وضع مسئله نظر به سالهای پیش فرق دارد.
سالهای قبل چنین به نظر می رسید که اکثر جوانان به خاطر رهایی از خدمت عسکری مهاجر می شدند و روسیه می رفتند. اما این امسال من مشاهده کردم که اونها با خواهش خود می روند، نزدیکان من بودند. نمی دونم اونها کدام ایده و کدام اندیشه سر اونها بود که هرچند می دیدم که پدر و مادرشون خیلی زیاد استودگری می کرد که به خدمت حربی نروند، اما اونها خیلی با یک روحیه و در زیر تاثیر چی ایده بود من نمی دونستم. دیدم که اون دو نفر خدمت حربی می رفت، اما این دو نفر روحیه عموم و فکر میکنم تشکیل نمیدید و حاضر جوانان اندیشه جوانان نسبی هست و یعنی نسبی هست به خدمت حربی رفتن. همونو یک مقدار خیلی کمی جوانان هستن که اختیاری می خواهند بیروند، مثل اون سالهایی که پیش که با تمام روحیه همه جوانان از خدمت گریزی بود. فکر میکنم که همین یک 3-4 سالی که آرامی و آسودگی بود در تاجیکستان تا این حادثه‌ای که در رشت در دیگر مناطق تاجیکستان شد، تا همین لحظه ها را مثلا روحیه جوانان خیلی خوب بود.
اما این شما خود این سوال را پیش گویی کردید که من میخواستم براتون بدم، این حادثه های رشت، این همه این خبرهای مختلف یا انیخترش کمبود خبر دقیق، همه این حادثه ها آیا بر روحیه جوانان در مرکه دعوت عسکر بچه ها تأثیر داشته است در روحیه آنها؟
اکثر والدین، بیشتر من مشاهده کردم که والدین از این حادثه که در رشت به وقوع پیوست خیلی نگرانند و همون دو جوان والدینشون خیلی عشق میریخن و صدی به خدمت حربی رفتنشون بودن، اما اونها مثلا یکون حرفی والدین گوش نمی کردن و میرفتن. اما در مجموع مشاهده میشد که مقدار کمی هم جوانان باشند خواهش داشتن که به خدمت بیرون.
اما مقدار زیاد چون چه؟
مقدار زیاد چون نگفتم اکثریت چون قبلا تحریزی کردن برای خدمت نرفتن یا به هر راه وسته نباشد دانشجو میشوند یا عازم روسیه میشوند و اونهایی که در اینجا بودن من اونها را در نظر داشتم.
تشکر مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولوب و دیده و شنیده های او در بابت دعوت نوی عسکری در کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هفته جاری بریس کیمیوگرف، کارگردان معروف تاجیک، اگر عمر وفا می کرد 90 ساله می شد. میراث اجادی کیمیوگرف خیلی غنی و پرمضمون است. سلسله فیلم های او از روی شاهنامه فردوسی، رستم و سهراب، داستان سیاووش، داستان رستم، کاوه آهنگر، نمایشنامه های دیگری او به مثل سرنوشت شاعر، حسن عرابکش، داخونده، آدم پوستش را عوض می کند و دیگرها برای همیشه در فوند طلایی کینوی تاجیک و خاطر مردم باقی خواهد ماند.
همکارمون خرمانی بقازاده در گفتگو با همکاران پیشین و دختر کارگردان معروف لیلیا کیمیوگرو که 65 سال داشته بیش از 20 سال اخیر در اسرائیل به سر میبرد، تلاش کرده سهمی باریس کیمیوگرو را در سینمای تاجیک مشخص کند.
لیلیا کیمیوگاروا تنها فرزند فیلمسازی معروف تاجیکستان میگوید زادروز پدر را در خانه خود در تل اویو با دخترش آنا سر یک طبق آش پلاو تجلیل کردند. او میگوید پدر این نوبت هم از روی پرده بزرگی عکس بر روی او تبسم میکرد. بریس کیمیوگاروف از سرآمدان کینوی ملی تاجیکستان سال 1979 در دوشنبه در سن 58 سالگی درگذشت. منتقدان سینما میگویند که سلسله فیلم های او از داستان های شاهنامه و دیگرها برای همیشه در فوند طلایی کینوی تاجیک باقی خواهند ماند. لیلیا کیمیوگاروف میگوید
و زندگی خیلی عجیب اما عین زمان خیلی مشکل ایجادی را پشت سر کرد و یک آدم سرسپرده و شفته کار بود و آدمان را خیلی دوست داشت.
میگوید پدر برای ایجاد داستان‌های شاهنامه خیلی زیاد زحمت کشیده با ادیبان معروف ساتیم الغزاده و میرزا تورسونزاده از نزدیک همکاری میکرد. پیش از شروع کار در مسکو با یک ادبیاتشناس ایرانی برای آشنایی با متن اصیل این شاهکاری فردوسی ملاقات‌ها کرده است.
هرچند و چند فیلم با موضوعهای زمانوی برداشته بود اما درک میکرد که گفتن حقیقت و بیان هدفها توسط سوژه تاریخی یا کهن بهتر دست میدهد و کوشش میکرد توسط رجوع تاریخی درباره مسئله های خیلی وزنین و مهمی مثل روابط پدر و پسر، مسئله های جنگ و صلح، حکومت و حکومتداری گپ زند.
خانم لیلیا که خود با اختصاص رژیسوری در تاجیک فیلم کار کرده است میگوید با نگاه به وضع امروزه سینمای روسی و جهانی بیشتر درک میکند که پدری او یک هنرور بزرگ بود که نزاکت سیاسی و ایجادی دور را خوب درک میکرد و کوشش میکرد با بهترین راه ایجاد کند. با فیلم های خود میگوید او بریس کیمیوگرف بهترین هنرپیشه های تاجیک مثل هاشم گدایف، مریم و سایرام ایسایوا ها، محمود جان واحد و دیگران را جلب میکرد.
افسوس که این هنرپیشه ها رو تنها در تاجیکستان می شناختند اما با شرافت فیلم های پدرم اسم آنها رو در بسیار کشورهای جهانی شناختند.
محض همین مسئله یعنی جلب کمی هنرپیشه های ملی و دعوت هنرمندان جمهوری های دیگر شوروی برای اجرای نقش سیماهای معروفی مثل رستم و تخمینه باعث تنقید های از جانب برخی گروه های هنرمندی در تاجیکستان شده است. منتقدان همچنین به زبان روسی برداشته شدن این فیلم ها تاکید کرده می گفتند فیلم های عهد شوروی تاجیک فیلم تنها به نام تاجیکی بودند. در پاسخ به این نگرانی ها محرری که نستودی تاجیک در سالهای 1960 لوبوف قیاموا که ضمناً حالا 90 سال داشته از همسایه و دوستان نزدیک بریس کیمیوگاروف محسوب می شود میگوید
انتخاب اکتیارهای بیرونه به بعضی فیلم ها از آن سبب روی می داد که چنین هنرپیشه های مناسب شاید در داخل تاجیکستان نبودند. او کسی را که تواند مثل بمبولات و تایوی اسیتیاگی نقش رستم و بعدن حسن عربکش را اجرا کند در تاجیکستان پیدا کردن نتوانست. او با هنرپیشه های گوناگون ملت همکاری کرده است چون که اینترنشنالیست بود. درباره زبان فیلم ها باید گفت از سبب آن که همه فیلم های او در ماست فیلم تحریر و صدا گذاری شدند و ای فیلم ها را به روسی نوار برداری میکرد.
یک عده کارگردان و هنرپیشه های معروف آن زمان با نگاه انتقادی میگویند سالهای 1960 تا 1980 در تاجیک فیلم راهی برخی سینماگران با استعداد تاجیک برای فیلم برداری چندان هموار نبود. آنهایی که میخواستند با زبان تاجیکی فیلم ایجاد کنند همچنین با مشکلات ماموری و مالی روبرو میشدند چون که به اصطلاح فرمایشی دولتی دیگر بود. برخی میگویند بریس کیمیوگاروف از آن یک کاتوزان سینمای تاجیک بود که تلاش میکرد بهترین سناری، بهترین اکتورها، شرایط مناسب ترین برای کار و ایجاد و سرمایه گذاری همه جانب را برای نوار برداری پیدا کند و برای او همه درها باز میشدند. لوبوف قیاموا میگوید
وی در دانشگاه دولتی کینماتوگرافی مسکو شاگرد کارگردان بزرگ ایزنشتین بود که فیلم های برنینوس پاتیومکین، ایوان گروزنی و دیگرها را برداشته است. فیلم ایوان گروزنی به ذهن او تاثیر خیلی عمیق گذاشته بود. بعدن وی همین سبک ایجادی ایزنشتین را هم از خود کرد.
لیلیا کیمیوگاروا میگوید حالا خیلی افسوس میخورد که پدرش عمری کوتاه دید و او فرصت خیلی کمی داشت که از صحبت و حضور و لذت ببرد. اینچنین افسوس میخورد که همراهی پدر همکاری نکرده است چون که میگوید وی از سیاست و سختگیری های پدر میترسید. لیلیا کیمیوگاروا میگوید اگر پدر زنده بود حالا شاید فیلم درباره روابط میان یک ایجادکار و حکومت چیز ایجاد میکرد چون که وضع امروزه مردمی اندیشه‌ور اینتلیجنسیا که در مقام دویم درجه قرار دارد او را به تفاوت گذاشته نمیتوانست. خانم لیلیا میگوید پدرش عاشق تاجیکستان بود.
وی هیچگاه تاجیکستان را ترک نمیکرد. نمیدونم از رفتن ما و آنا به اسرائیل وی راضی میشد یا نه اما مطمئنم که خود پدرم هیچگاه نمیرفت.
бы никогда не уехал, это абсолютно точно.
Кимёгаров хеч гоҳ Тоҷикистон ро тарк накард. Оромгоҳи ва дарду шанбе ро ҳоло дӯстони хонаводаии онҳо нигоҳубин мекунанд ва хонум Лилия мегӯяд орзу дорад рӯзе аз манзили охирати падар дар ватан зиёрат кунад.
یادبوده از کارگردان معروفی تاجیک مؤلفی فیلم های موفق از روی داستان های شاهنامه بوریس کیمیاگروف آخرین گزارش بود در این بخش از برنامه.
اشتباهی سرنوشت ساز و استعفا آوری شهرداری مسکو یوری لوشکوف کارشکنی آنهایی که در بین تیلا و نقره زندگی میکنند و گلچینی خبرهای ورزشی یک جا با گزارش های دیگر ما را در پیش است، ولی حالا یک تنفس موسیقی.
مایش جام وصالی تو بخوردم آیی طلب اندره سوگات پسردم مردم با تماشای روی خوب تو مردم برخیز رستم رفت که مردن سال گذره کن هی باد سبا با گلستان گذره کن شوری دو آزار دادینو به سر با ما فراقی رو یتیار ستمگار تو بر من بیچاره نگشتی چو وفادار داری سر زلفی تو بیارند به بازار جان و دل خود داد و خریدن گذره کن هی باد سبا با گلستان گذره کن
پرچه بود از ترانه باد سبای ناباور چنار و حالا رو آریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
میری واژگون شده مسکو نگاهی به تمایل های سیاسی روسیه معاصر.
روز جهانی پیرانسالان مصاحبه با شهروند 76 ساله تاجیکستان.
پیروزی بر عراق و شکست از مصر گلچین خبرهای ورزشی. یادوار می شوم برنامه خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و اون رو من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جو با همکارم سلیمی عیبزاد از پراگا برایتان معرفی می کنیم.
از مقام بلند برکنار شدن شهردار آوازه‌دار مسکو یوری لوشکوف در تاریخ 28 سپتامبر و اون هم با دلیل تاکنون به سابقه چون از دست دادن باور و اعتماد رئیس جمهوری روسیه پربحث‌ترین خبر چند روز اخیر این کشور باقی می ماند. این تصمیم پرزیدنت دیمیتری مدودیف در ذهن محفل‌های مختلف سوال های زیادی را خلق کرده است که آیا برکناری شهردار مسکو اقدام مستقلانه او بود و آیا سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین که همچنان رهبر اول و عملی این کشور شمرده می شود تا کجا از احتمال با چنین شیوه سبکدوش شدن متحدی نزدیکش خبر داشت؟
یک سوال دیگر این است که آیا سرنوشت لوشکوف بعدی رفتن از مقام چی خواهد شد؟ او همچنین یک چهره فعال در صحنه سیاسی روسیه باقی خواهد ماند و یا کرمل تنها با نمایشکارانه پیش کردن او از مقام اکتفا خواهد کرد یا خیر؟ به این سوال ها در نشر نوبتی هفته نامه هفتواری سیمای هفته مسئول این ویژه برنامه میرزای سلیمپور پاسخ جسته است.
سیمای هفته
پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
اختلاف تند و آشکار بین کرمل و شهردار مسکو یوری لوشکوف بالاخره لوشکوف را به چاه افغان که ورتیکال قدرت در روسیه نام دارد و در کندنش خودی لوشکوف نیز سهم داشت. ورتیکالی که مایه افتخار سروزیر ولادیمیر پوتین است، ولی مخالفینش میگویند همین کشفیات حق انتخاب مستقیم رهبران محلی را از دست مردم گرفت و روسیه را از مسیر دموکراسی دیگر باره بیرون برد و به صف دولت‌های خودکامه پیوست. معرکه زیدی لوشکوف در روسیه تقریبا یک ماه با پخش برنامه‌های تلویزیونی علیه او و همسرش یلنا باتورینا و پاسخ‌های نیستوند لوشکوف به سردمداران کرمل ادامه کرد و نهایتش صدور فرمان رئیس جمهور دیمیتری مدودف درباره برکناری او از سمت شهرداری شد. مدودف که این فرمان را هنگام سفرش به چین امضا کرد، گفت سخن درباره سبک دوشدن لوشکوف نمی‌رود، بلکه او را دقیقاً با دلیل از دست دادن اعتماد رهبری دولت از مقام دور انداخته‌اند.
Трудно себе представить, чтобы президент и губернатор могли работать в условиях.
Тасаввур кардани чунин ҳолат душвор аст, ки як раиси ҷумҳур ва як воли дар шароите кор кунанд, ки раиси ҷумҳур ба ҳайси раҳбари аввали давлат ба ин воли эътимод надошта бошад.
Чиновнику к тому или иному руководителю региона.
بنابر خبرها هنوز یک هفته قبل رهبری دستگاه رئیس جمهوری روسیه سرگی نریشکین به لوشکوف پیشنهاد کرده است که اختیاراً عریضه دهد، وگرنه از این مقام پیشش خواهند کرد. اما او با تکرار اظهار داشت که به خواست خود استعفا نخواهد داد، بلکه در نامه تند بعد دیمیتری مدودف در عرفه صدور فرمان برکناریش کرمل را به ایجاد یک محیط ترس و تعقیب به گونه سال 1937 یعنی به گونه دوران استالین عیبدار کرد و گفت دیدگاه او به احیای انتخابات مستقیم ولیان و هم در مسئله حفظ جنگل خیمکیست که چنین خشم ماموریت مدودف را به بار آورده است. لوشکوف در این نامه افزود که با اختیار خود رفتنی نیست و اختیار با مدودف است که او را پیش میکند یا خیر. ناظران امور میگویند چنین لحن تند و برهنه خطاب لوشکوف برای مدودف چاره دیگری به جز از نمایش اراده سیاسی و اقدام قاطع باقی نمیگذاشت، اقدامی که اکنون پرسر و صدا ترین تصمیم 2.5 ساله ریاست مدودف عنوان می شود. سرگی میتروخین رهبر حزب مخالف یابلوکو بر این باور است که اگر لوشکوف از این به بعد هم با مخالفتش با کرمل ادامه دهد، بعید نیست که مثل خدرکوفسکی به زندانش بیفکنند.
اهمیت این استعفا البته خیلی فراتر از سرنوشت تنها لوشکوف یا سرنوشت تنها شهر مسکو است. سخن درباره نخستین قربانی نبرد سنگین دو گروه خیلی جدی برای قدرت می رود. چرچیل می گفت سیاست کرمل مانند جنگ سگ‌های بولداگ در زیر فرش است. دو بولداگ بزرگ لوشکوف را بدون خواست او به این جنگ کشیدن و در نتیجه یکی او را خواهید و دومی نتوانست از او پشتی بگیرد.
امیدی لوشکوف در این جنجال با مدودف شاید به پشتیبانی سروزیر ولادیمیر پوتین بود که عملا همان او را نفر اولی روسیه می شمارند. اما پوتین البته این بار بدون قطعیت خاصی او، ولی به هر صورت از قرار مدودف حمایت کرد و گفت این لوشکوف زیر دست مدودف بود نه برعکس و باید همچون زیر دست یک روح مناسبت با رهبرش را پیدا می کرد. تحلیلگر روس لئونید رادزیخوفسکی اما میگوید پوتین در چنین شرایط که والی یک منطقه آشکارا بر ضد رهبری رسما یکم روسیه برخاست، انتخاب به جز از گرفتن طرف مدودف را نداشت.
او مخالف برکنار کردن لوشکوف بود، ولی وقتی آتش جنجال بزرگ شد علاجی دیگر نداشت، چون که از اطاعت خارج شدن یک منصبدار نه فقط به مدودف بلکه به پوتین هم ضربه میزند. این که یک شهردار رئیس جمهور را آشکارا به خاک یکسان میکند، ورتیکال تعریفی در روسیه ساخته آنها را به یک پول پوچک برابر میکرد.
با دنبال برکناری شهرداری مسکو، ابتدا از زبان دوستی نزدیک و آوازخوان او یوسف کابزون خبر رسید که لوشکوف قانونیت فرمان برکناریش را به دادگاه خواهد کشاند، ولی بعدا خود شهرداری همکنون سابق مسکو گفت چنین قصدی در سر ندارد. اهل نظر میگویند به دادگاه رفتن او فایده هم نداشت، چون که در روسیه کنونی از جمله با شرافت خود لوشکوف نظام روی کار آمده که حمایت دادگاه از یک نفر مخالف دولت را تقریبا غیر ممکن میکند. به نوبه خود مقامات تفتیشاتی روسیه در پی برکناری لوشکوف خبر دادند که چند پرونده جنایی مربوط به فساد در نهادهای شهرداری مسکو را فعال کرده اند. معاون او الکساندر ریابینین هم که به فساد متهم شد بلافاصله به دنبال لوشکوف استعفا داد. ولی یک نقطه از همه ضعیف و برای ضربه های کرمل بازی یوری لوشکوف با عقیده اکثر تجارت تا کنون موفق همسرش یلینا باتورینا است که فعالیت صاحبکاری را از تولید خلطه های پلاستیکی آغاز کرده اکنون تنها دارایی حساب شدهش زیر 3 میلیارد دلار رقم زده می شود. با گمان بسیاری ها شرکت اینتکوی باتورینا لقمه های روغنی در بازار ساختمان مسکو را شاید با مساعدت شوهرش به دست می آورد. ولی خود لوشکوف می گوید که رابطه خانوادگی آنها با تجارت همسری او برعکس خلل می رساند.
او
اگر همسری شهردار نمی بود باز هم بایتر می شود.
اما محافل روسیه می گویند تقریبا همه دارایی های بزرگ در این کشور از فساد و درجه نزدیکی افراد به مقامات تصمیم گیر آب می خورد و یلینا باتورینا این میلیاردری در گذشته یک کارمند عادی کمیجرایه از این شمار استثنا نیست. سرگی میرانوف رئیس مجلس بالایی پارلمان روسیه گفت در باطن لوشکوف این همه سال دو نفر، یک مقام دولتی و یک اولیگارخ در نبرد بود که بالاخره این نبرد با پیروزی لوشکوف اولیگارخ انجام شد و او را در سالهای اخیر با پشتیبانی بی پرده از منافع شرکت همسرش تیله می داد. باریس گریزلوف رئیس مجلس پایانی پارلمان دومای دولتی گفت لوشکوف دیگر خود را مالک مطلق تمام مسکو حساب می کرد که برایش چنین بد تمام شد.
Он отличный хозяйственник. Он многое сделал для Москвы. Но он не является хозяином Москвы.
У хожагидори олист ва барои Москва кори зиёде карда аст, вале у соҳиби Москва нест. Ҳамин эҳсоси соҳиби Москва буд ки раис ҷумҳур нисбат ба вай чунин қарори одилона баровард.
Президент принял это справедливое решение.
اما از 18 سالی شهرداری یوری لوشکوف چی میراثی در پایتخت روسیه میماند؟ او سال 1992 رهبری مسکو را از گاوریل پاپوف در حال به دست گرفت که نوبت‌های طولانی دکان‌های خالی از محصولات و مردم محروم از معاش و پر از خشم یک جزء منظره این شهر شده بود. یوری لوشکوف به زودی به حیث یک رهبری مستقل، برهنگو و باهنر ظاهر شد. اما اگر حل بحران اقتصادی اوایل سال‌های 90 و بازسازی مرکز شهر را با قصر و کوشک‌های محتشم به یک ویترین خوبی‌های نظام سرمایه‌داری تبدیل دادن مرکز مسکو را همراه با ساخت شهرهای مکت در پله خدمت‌های او بگذارند، در پله دیگر این ترازو قانون شکنی‌های ماموران میلیسه و فساد گسترده ایستاده است که به آبروی او و نظام اداری در مسکو بنا کرده‌اش البته نمی‌افزاید. ولی دغدغه های لوشکوف تنها محدودی مسکو نبود، بلکه خیلی فراتر می رفت. او با حرارت از حق روسیه به ولایت قرم اوکراین حرف می زد تا به حدی که در عهد ویکتور یوشنکو او را در اوکراین پرسونا نون گراتا اعلان کردند. با استونی اربده می کرد که چرا یادگاری های قربانیان جنگ دوم جهان را بر می چیند. در حق مهاجران از جمله مردکاران تاجیک هم ناسزا می گفت، هرچند بسیاری از خدمه های شهری در مسکو با شرافت دست و بازوی همین طایفه گردان می شد. از دوستی خاصی او با سیاستمداران علاهیده در پهنای شوروی سابق از جمله با شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله هم صحبت میشد. اما خبرنگار تاجیک رجب میرزا میگوید تاجیکستان فعلا چنان درگیر رویدادهای داخلیش هست که گمان است رفتن لوشکوف حداقل در کوتاه فرصت منجر به قلابندی های جدی در عرش سیاسی این کشور شود.
من حداقل فکر میکنم که تا پایین سال 2010 شاید ما اونقدر گرفتاری انامون حوادیشی حالا صورت گرفته میشویم که نمیتونیم در باره انتظاری نو یا که میلان جوستنی سیاست مدارانی روس و تاجیکستان صحبت بکنیم. اگر هر گونه تصمیم هم که گرفته باشه در مرکزهای قبول قرار یا که نیتهای داشته باشن انامین حادیثه هایی که میگذارم فکر میکنم که اگر که رفتی حادیثه ها را و میل داشتن این یا آن سیاست مدار یا اون نمیدونم گروه های سیاسی و مالی ده خودش معلوم میکند و در اینجا دیگر شاید که یوان تغییراتی جدی نمیشود.
اکنون با رفتن یوری لوشکوف از مقام بسیاری ها تخمین میزنند که در بازاری به ویژه ساختمان مسکو تقسیمات نوی حتما در پیش است و شرکت های نزدیک به رئیس جمهور و سروزیر روسیه علکه به سهم اینتکو در این بازار حریصانه چشم علا کردند. و ظاهرا یک امید عمده در تعیین خط مشی آینده لوشکوف محض حفظ دارایی هایش خواهد شد. یعنی اگر کرمل با برکناری و چنین نمایشکاران ادب دادن او اکتفا کند شاید لوشکوف نیز آرام بگیرد و با توجه به سینش که به یک جا یعنی به 74 رسیده است دیگر دوران پیری بیراند. اما اگر تعقیب او توسط پرونده های جنایی و یا از بازار رفتن جای پای اینتکو دوام کند به گمان غالب لوشکوف تن نخواهد داد و حتما با سر و صدای باز هم بلندتر از وجود خود در صحنه درک خواهد داد. تحولی که در شرایط کنونی نه به نفع مدودف است و نه به فایده پوتین به ویژه در آستانه انتخابات سال 2012. تحلیلگر روس لئونید رادزیخوفسکی میگوید
لوشکوف
ни в каких выборах участвовать не будет, это очевидно.
Лужков, албатта, дар ягон интихобот ширкат нахоҳад варзид, ин яқин аст. Аммо агар Медведев аз пирӯзӣ дар ин набард барои Москва рух бигирад ва бо дағдағаи дучанд дар фикри даври нави раёсат шавад, имкон дорад ки ин ба ихтилофи байни ӯ ва Путин манҷар гардад. Чунки Путин ҳам мехоҳад аз нав президент шавад. Онҳо албатта дӯстони наздиканд, вале чӣ кунанд ки курсии раёсат яктост.
Друзья-то они, конечно, друзья, но стул-то один.
تحلیلگری تاجیک رجب میرزو میگوید با فرق از ولادیمیر پوتین که با وجود یک رهبر قاطع تعریف شدنش تایی هر سالی ریاست خود نتوانست کسی از والیان بانفوزی بازمانده از عهد بوریس یلسین را برکنار کند، دمیتری مدودف تایی همگی 2.5 سال خیلی از چنین منصبداران سابقه دار از جمله رؤسای جمهوری های تاتاریستان و بوشقردستان مین تیمیر شایمیف و مرتضی رحیموف والی سویردلوفسک ادوارد روسل را برکنار کرد و اخیرا رئیس جمهور قلمقستان کریسان ایلومجینوف هم اعلام کرد که بزودی از این مقام کنار خواهد رفت. این هم نفرانی هستند که تقریبا همزمان با یوری لوشکوف به قدرت رسیده در سالهای 90 حتی از احتمال از اطاعت مسکو بیرون بردن قلمروهای خود دم می‌زدند. رجب میرزا میگوید لوشکوف باعث ایجاد شکاف در بین مدودف و پوتین خواهد شد و نمایشکاران ادب دادن او گام دیگری در راه تثبیت مستقلیت مدودف است، هرچند کم کسی به این باور میکند.
خودی لوشکوف که در دایره‌های سیاسی روسیه اون به صفتی حتی شخصیتی سیومی روسیه میدانید، در بعضی حالت ها میتوانید در امامی بازی یا میدان سیاسی که در روسیه هست تاثیرگذار باشد. پس در امامی صورت یعنی که مدودف چون اکنون با صفت یک چهره مستقل برآمد کردنی به نتیجه رسیده است که باید واقعا شهر مسکو را و تاثیر و نفوذی لوشکوف هم نمیتوان صرف نظر کرد و خودی لوشکوف هم یک خطار عملهایی کرد که همین روند تیزان.
اما در شرایط فعلی که تأسیس یک حزب مخالف در روسیه امر محال شده است، معلوم نیست که کشتی شهرداری سابق مسکو چگونه میتواند در این آب‌های باتلاقی سیاست روسیه به شینا درآید. در بندر کدام از احزاب موجوده لنگر انداختن کشتی او هم امر بعید به نظر میرسد، چون که طور بوریس نمتسوف رهبر جنبش مخالف سالیدارنس گفته است، گمان است کدام حزب با پذیرفتن عضویت لوشکوف آبرویش را داغدار کند. اما به گفته لئونید رادزیخوفسکی در ترکیب نفوذ سیاسی لوشکوف رکن اساسی منصبی او بود و از دست رفتن این رکن اساسی عملا به معنای حذف همه نفوذی اوست. لوشکوف اکنون به تعبیر یک سخنگوی کرمل از شخصیتی در گذشته پرنفوذ به یک شهروند عادی تبدیل می‌یابد، اما البته به شهروند عادی که به فرق از بقیه با زیر 3 میلیارد دلار در جیب همسرش بازنشسته می‌شود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
نگاهی بود به شخصیت و کارنامه یوری لوشکوف، دقیق ترش به روندهای سیاسی روسیه معاصر در پس منظر استعفای او و راستای انتخابات آینده پرزیدنتی در این کشور.
امروز 1 اکتبر روز جهانی پیرانسالان بود و طبق آمار وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در سراسری کشور 562 هزار نفر پیرانسالان به سر میبرند. ولی معمولا در تاجیکستان روز جهانی پیرانسالان نه در دایره های رسمی یا غیر رسمی تجلیل نمی شود.
اما ما در همین روز با یکی از چنین کهنسالان عزیزه جلیلوی 76 ساله ساکن شهر دوشنبه که بیش از 40 سال در کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به حیث حروفچین کار کرده است و حدود 100 سومانی نفقه بازنشستگی میگیرد و میگوید اگر کمک فرزندان و نبیرگانش نباشد و با این پول کم حتی دارو و درمان خریده نمیتواند، هم صحبت شدیم و میگوید
اول خودم ماشینیست بودم، ثانیش بعد با من فناتیک به گذراندن، با من از فناتیک بعد با من موزیکال نیمه کار به گرفتن که چون کنید شما همونجا میشینید می اینجا بید اینجا ما ماشینیست کنید کسته.
جمال جم چند سالی سابقه کاری داره؟
یه سال اکو من همونجا با کار کرده گیدم. من حاضر 86 نفقه میگیرم، اکو من حاضر زیاد شد 72 میگیرم 96 و من با اول یک سال ماندگی بود اونا من ببراوردن نفقه ببراوردن من و نرفتن پیش کوای و بکیر من خودم سر مخم نکردم که من ایرش چقدر ترکی گرم گفتم و همه خیلی برامدم با من پینشم بوریدن واخه من 72 میگرفتم حاضر 96 شد 24 زیاد کردم.
خاله عزیزه می گفتید که حالا چی روزگار دارید؟ این پول به زندگی شما میرسد یا فرزندان کمک میکنن؟
میکنن فرزندان خیلی کار میکنن پترم و میبیارن دخترم و میکنن خیلی پولی نوادشتیم چی میشد؟ پولی خلط آردم نیوری.
یعنی اگر اونها کمک نکنند شما قریب که هیچ امکان خودتون را تامین کردن ندارید.
تامین کردن نیستم فرزندان من با رای میکنن خواهی گفتگی نگشته میکنن رای میکنن همونو من اپشتی همونو رای کده گشت.
من بودو که بیمار شوید اگر شما تبابت و این چیزا برای که شما اینقدر سابقه کاری دارید همش دارو و این چیزا همش پلکی هستن؟
یمون و فرزندان خواهی خرده رای میکنن میکنن رای میکنن خواهی کنن برای چی فرزندای کلون کردیم که منو هم یاردن میکنند یکان برای اونجا مون با یکان اونده و خبر هم نمیگرن خیلی یاردن پولی هم ندونیم چی هم نی اقتر کار کردیم.
بعضی اداره های هستند که پیرانسالاشون و سابقه دارای مهنت در روزهای جشن و ایدها خبر میگیرن کمک میکنن.
این مهم بایستی نه این خیل و یا نیست اگان بار یکان کس آمده خبرم نگیشته سویم نه این خیل مهم خودم و خانه بام خودم یکان بار یکان کس آمده خبرم نگیشته چه حال داری چه اول داری کسته
یکانه متکای و وقتی خوش شما همین نبیره ها و عبیره ها هستند امیتر
نبیره ها هست منم همین وقتی و خودم وای کرده میگردم خیلی منم جای میرم یک جا خبر کنم میرم منم میخیل وای کنم همین خیلی وقت ما خوش کده گشتیم میکنم چون کنیم حاضر زمانه همین خیلی شده گیم
همین در روز با چی نیت و ارزوها دارید شما در شما که سینی قریب 80 دارید و دعای شما خیلی تبرک است
میخواهم که خیلی همه وقت زمانه ما چینج باشد جمامت همه وقت مستحکم باشد الان سالای حرمت کنند، عزت کنند، آنده خبر گیرند همون ویای با پولی ویای با هم زورم نه ویای هم نه خیلی بیان یک آخی از تاگی در گل که خیلی یکان اید با می ایام با می خیلی یک آنده هم تو خبر گیرند همون سرما عثمان با می رسد.
عزیزه جلیل ویی 76 ساله ساکین شهری دوشنبه بود که از روزگاری پیران سالی خود حکایت می کرد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ازادی.org
یا
ازادی.tg. صفحه ویژه خبرنگاری مردمی همیشه انتظار عکس های شما، متن صدا و ویدیویی شماست تا آنها را نشر کند و به توجه ده ها هزار نفر از خوانندگان تارنمای آزادی رساند. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که لحظه به لحظه به دقیقه های آخری خود میرسد و حالا شارح ورزش رادیوی ما نرزالله لطیف درباره شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقه های جهانی و جمهوریوی گزارش میدهد.
دسته زنانه تاجیکستان در دور نهمی المپیاده 39 جهانی شاهمات که در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه جریان دارد بر تیم عراق با حساب 3-1 پیروز شد. بانوان شطرنج بازی تاجیک بعد 9 بازی با 9 امتیاز در بین 115 کشور در جای 60 قرار دارند. دسته مردانه تاجیکستان باشد در دور نهم از تیم مصر با حساب 1.5-2 مغلوب گشت. مردان شطرنج بازی تاجیک با 10 امتیاز در بین 149 کشور جای 49 را کسب کردند. پس از جنبست 9 دوری مسابقات در سبقت مردان دسته اوکراین با 16 امتیاز و در سبقت زنان دسته اولی روسیه با 18 امتیاز پیش صفند. خبری دیگر، دسته فوتبال ریگر تدزی ترسونزاده که در بازی دور 26 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر تیم میزبان خوجند با حساب 2-1 پیروز شد، در جدول مسابقات با 55 امتیاز به جای اول برآمد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت:
امروز دسته ما خیلی خوب برآمد کرد، برای که من از بازی دسته، از حساب بازی دسته قناعت مندم.
دسته استقلال دوشنبه با 53 امتیاز در جای دوم قرار دارد، ولی استقلال 2 بازی کمتر انجام داده است. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که 3 اکتبر در شهر دوشنبه مسابقه عنعنوی جمهوریوی برای دریافت جوایز خاطره سلطان میرزایف، فوتبالباز معروف و مربی ورزیده تاجیک شروع می شود. در این مسابقه شرکت 8 دسته نوجوانان از تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان در نظر است. و خبری آخرین، پهلوانان تاجیک برای شرکت در مسابقه بین المللی گوشتی سامبو برای دریافت جوایز اسلانبیک اسلخانوف، قهرمان بسیار کراته جهان، 1 اکتبر به شهر مسکو سفر کردند. در این مسابقه عنعنوی که یکی از دورهای جام جهان محسوب می شود، در سبقت مردان در نوی سامبوی ورزشی تاجیکستان را پهلوانان نجیب الله حبیبوف، دلیر نظر خدایف، عبید کریمزاد و کامران شاهی اوستا نمایندگی می کنند. غالبان مسابقات 5 اکتبر معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش ورزشی مجله خبری ما به پایان رسید. آن را به شما از دوشنبه من سفرگل عالمی و از پراگ همکارم سلیمی عیبزاد معرفی کردیم.
بله، و طبری که در آغاز برنامه گفته بودیم که یک برنامه پرباره هست و سفرگل در این موبایل من بار دیگر نگاه کردم که ما در این برنامه چی ها داشتیم. واقعا برنامه پربار بود. آن را شروع کردیم از آن که چگونه وضع ناحیه رشت، وضع تشویش آور ناحیه رشت در مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی شد. سپس نگاه داشتیم به بخش اجتماعی بودجه نوی تاجیکستان برای سال آینده و همچنین دعوت به صف نیروهای مسلح کشور که قسمان برخی از جوانان بار اول با نظر میرسد که اختیاران میخوان به ارتش روان خدمت کنند و همچنین نگاهی داشتیم به فعالیت اجادی کارگردان مشهور باریس کیمیاگر که مؤلفی فیلم های رستم و سهراب و داستان سیاوش و غیره هاست. همچنین قهرمان سیمای هفته ما یوری لوشکوف، سابق اکنون مدیر و شهردار میری شهر مسکو بود، میری مسکو، و در روز جهانی پیرانسالان با یکی از شهروندان 76 ساله کشور هم صحبت کردیم و گزارش ورزشی طوری میبینیم. برنامه خیلی پربار. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت و من و سفرگل همه شما شنوندگان ارجمند را برای با خداوند بزرگ میسپاریم. شبتان بخیر و همیشه صحت و سربلند باشید. نه سفرگل؟
بله، خدا حافظ شنوندگان ارجمند.
خدا نگهدار.
بر سرم دردم دوانشون بر کامی دور رفتم کامم روانشون با بی نوا نوان شدم با بخشمش نوا با بی نوا نوان شدم با بخشمش نوا وقتی که من نوان شدم یکم نوانشون وقتی که من نوان شدم یکم نوانشون سینا رسید بر سرم دردم دوانشون سینا رسید بر سرم دردم دوانشون چشمی من یک آسیانه شد ای یار یار گم شده در دشت اشتباه بودیم ما دو چشمی دریا چرانه شد بودیم ما دو چشمی دریا چرانه شد سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد سینا رسید بر سرم دردم دوانه شد گفتم که دردی عشق را قسمت همه کنه، بودم راضی ما و تو قسمت رضا نشود. هر تیر که به من زدند از من خطا بجست، اما امانی جانم از تیری قضا نشود. امانی جانم از تیری قضا نشود. سینا رسید بر سرم دادم دوا نشود. سینا رسید بر سرم دادم دوا نشود.